زخمی آسوخته تا گل خفته بر شاخه باران می شود پرنشین قصه یاران هر کجا می رود نامی از ایران
برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید شنوندگان ارجمند بسیار سپاسگزاریم از شما که همراهی میفرمایید مهراب روشن رو در این ساعت تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم کارکردهای مختلف مسجد کارکردهای انسجام سیاسی مسجد در جامعه و ایران موضوع این برنامه است
مساجد باید آباد باشه صدای اذان باید از مساجد بلند بشه
محراب روشن
مساجد باید مرکز تربیت صحیح باشد
مسجدهای ما مشکلاتی داره
ما با مساجد و مجالس تبلیغ چه کردیم و چه میخواهیم بکنیم این سوالی است که ما باید از خودمون بکنیم
انسجام سیاسی چیست و مسجد چگونه میتواند به عنوان نهادی تأثیرگذار در انسجام سیاسی جامعه جریان ساز باشد آیا تا کنون مساجد در این کارگرد یعنی ایجاد انسجام سیاسی در جامعه موفق بوده اند؟ نهادهای تصمیمگیر و تصمیمساز در تقویت و ارتقاء کارکرد سیاسی مساجد چگونه میتوانند نقش‌آفرینی کنند و در تقویت این عملکرد بنیادین برای جامعه اثر بخش باشند؟
یه جمله رو از امام بخونم میفرمایند که مسجد مرکز تبلیغ است در صدر اسلام از همین مسجدها، جیشها، ارتشها راه می افتاده. مرکز تبلیغ احکام سیاسی اسلام بوده مسجد. هر وقت یک گرفتاری پیدا می شد، صدا می کردند از صلات بالجماعه. اجتماع می کردند، آن گرفتاری را طرح می کردند. این صحبتها را می کردند، مسجد مرکز اجتماع سیاسی است. این رو داشته باشید، امام توی وصیت‌نامه‌شون هم می فرمایند که اساساً بعد سیاسی نماز، مسجد و جماعته اصلا بعد سیاسی نماز چون نماز که یه امر فردی محسوب میشه وقتی اومد توی مسجد و جماعت شد دیگه میشه بعد سیاسی یعنی خود این هم مفهوم سیاسته قدرت تحلیل سیاسی نمازگذاره یکی اطلاعات سیاسی نمازگذاره یکی موضع گیری سیاسی نمازگذاره و یکی هم ورود به دستبندی های سیاسی هستش اینا رو چون ما با هم گران داریم یه مقدار خلط میکنیم با مشکل مواجهیم به نظر میرسه کسی در مورد این اشکالی نباید داشته باشد که ما قدرت تحلیل سیاسی رو بایستی در آحاد جامعه ببریم بالا بهش میگیم بصیرت افزایی
بسم الله الرحمن الرحیم عزیزان سلام وقت شما بخیر از شبکه رادیوی گفتگو در خدمت شما هستیم با برنامه محراب روشن برنامه‌ای که موضوع اون بررسی کارکردهای مختلف مسجد هست امروز هم توفیق داریم تا در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام علی فرخی باشیم که انشاءالله موضوع نقش مساجد در انسجام سیاسی در کشور و جامعه رو با ایشون به بحث و گفتگو قرار خواهیم داد شما عزیزان میتونید نظرات خودتون رو از طریق پیامک 301035 یا از طریق شماره 162 یعنی شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در میان بذارید و ما را در ساخت و تهیه این برنامه یاری بکنید. جناب حجت الاسلام و المسلمین فرخی معتقدند مساجد کارکرد ایجاد انسجام سیاسی در جامعه را می توانند به عهده داشته باشند و ظرفیت‌های زیادی در این زمینه وجود دارد. از ایشان می‌پرسیم راهکارهای تحقق این موضوع چیست؟ الان من توفیق دارم که در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام علی فرخی باشم که خدمتشون عرض سلام و وقت بخیر دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و امیدوارم که خداوند رحمان توفیق بده در این لحظاتی که در خدمت شما و شنوندگان محترم هستیم بتونیم مسائلی رو مطرح بکنیم که انشاءالله مورد استفاده قرار بگیره.
سپاسگزارم از شما که در این گفتگو شرکت بفرمایید. جناب حجت الاسلام علی فرخی امام جماعت محترم مسجد چهاردونگه هستند که از نزدیک دستندرکار فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی و اجتماعی مسجد هستند که این توفیقیه برای ما که بتونیم از تجربیات ایشون انشاءالله استفاده بکنیم. جناب فرخی، موضوع برنامه ما همونطور که عرض کردم خدمتون بررسی نقش و جایگاه مساجد در انسجام سیاسی در جامعه هست. میخواستم در مورد این جایگاه بر ما صحبت بفرمایید.
نکته رو عرض بکنم در ابتدا این که همونطور که مستحضر هستید، دین اسلام یکی دینی است که با آموزه های سیاسی کاملا در هم تنیده است و در اون افتراقی بین دین و سیاست وجود نداره.
بله.
جمله معروفی که شهید مدرس فرمودن دین ما عین سیاست ماست.
بله.
ظاهر تفکیکی در واقع بین دین و سیاست وجود نداره و مسجد به عنوان پایگاه اصلی دین و دین اسلام یکی از اصلی ترین کارکردهای او کارکرد بحث سیاسی و بحث مسائل سیاسی است.
بله.
تو همین زمینه هم این رو هم بازم به عنوان مقدمه عرض میکنم که مفهوم معظم رهبری در یک دیداری جمله‌ای فرمودن که ایشون فرمودن که عده میان میگن آقا شما وارد سیاست نشوید، کار خودتون رو بکنید. بعد فرمودن کار خودتون یعنی چی؟ یعنی بیایید نمازتون رو بخونید و بروید و با کارهای دیگه کاری نداشته باشید، فقط به عنوان یک پیشنماز مسجد. بعدشون فرمودن که این همون سکولاریسم است.
بله.
لذا مسجد در واقع یکی از بخش‌های عمده اصلیش بحث سیاست است و بحث سیاسی است، حالا به معنای خاصش، به لحاظ اینکه اصلا دین ما اینجوریست، یعنی دین ما تفکیک پذیر نیست، تفکیک بردار نیست، این در بنیان و در اصل کارکردهای مسجد وجود داره. لذا طبیعتا مسائل سیاسی به معنای عامش هم جز اصلی ترین و ابتدایی ترین اصول و کارکردهای مسجدی که از زمان تأسیس اولین مسجد در زمان پیامبر رحمت این وجود داشته و تا به امروز هم ادامه داره و وجود خواهد داشت تا زمانی که دین اسلام انشاءالله فراگیر بشه و جهانی بشه، چون قابل جدا سازی نیست، قابل تفکیک نیست. و در ادامه اینم عرض بکنم که همه مذاهب الهی، همه مذاهب آسمانی و حتی مکتب‌های بشری که تکیه‌گاه اجتماعی داشتن، اینا یه مکانی رو برای خودشون به عنوان پایگاه، به عنوان محل استقرار انتخاب می‌کردن. حتی بت‌پرست‌ها بت‌پرست‌های جایی داشتن که بت‌ها رو اونجا آویزون می‌کردن و می‌رفتن حالا اون اعمال خاص خودشون رو انجام می‌دادن. مسیحی‌ها کلیسا یا کلیسا رو انتخاب کردن، یهودی‌ها کنیسه و کلیسا رو انتخاب کردن، زرتشتیان آتشکده داشتن، زاهدان و راهبان صومعه داشتن، دراویش خانقاه داشتن. همه اینها اگر یک مکتبی، یک آیینی، پایگاهی نداشت، کنه یک ضعف اساسی در خودش احساس میکرد که این جایگاه نداره. اسلام هم و پیامبر هم و خدای رحمان هم که به پیامبر دستور داد که بیاد و اسلام رو گسترش بده، اولین پایگاه خودش رو انتخاب کرد به نام مسجد.
بله.
و همه امور مردم در زمان پیامبر در مسجد انجام میشد که از جمله اون امور مسائل سیاسی بود، حالا از بحث بیعت با خلفا، انتخاب سفرا، انتخاب کارگزاران، دیدار با گروه های سیاسی. شما مصدر هستید و حتما شنوندگان عزیز، مثلا اونایی که مشرف شدن به مسجد النبی میدونن در مسجد النبی یک ستونی هست به نام استوانه الوفود. اینجا محلی بوده که محل دیدار سفرای کشورهای مختلف و بزرگان با پیامبر رحمت بوده، نه جایگاهی وجود داشته برای این کار.
کاملا درست.
و این نشان دهنده اینه که مسجد یکی از مراکز اصلی سیاسی و سیاست در دین مبین اسلام و در زمینه رشد و تعالیش که خدای رحمان برای انسانها قرار داده. و در کنار اینم عرض بکنم که خب ما یه جایی داریم تو مسجد به نام محراب که معمولا امام جماعت توی این محراب میایسته و اقامه جماعت میکنه. حضرت امام رحمت الله علیه تعبیر به بسیار جالبی در رابطه با محراب دارن. ایشون میفهمن که محراب یعنی محل جنگ، محل جنگ با شیطان و طاغوت، یعنی اون جایی که امام جواد میسته و نماز میخونه، اینجا در واقع نماد جنگ با طاغوته و جنگ با دشمنانی که این در واقع یک بخش و یک بعد عمده از همون بحث سیاستیش که حالا مد نظر.
حاجا خیلی ممنون و متشکرم از توضیحاتی که فرمودید. در ادامه برنامه در خدمت شما خواهیم بود، از صحبت‌های شما استفاده کردیم. در این بخش همکار محترمون سرکار خانم حسنزاده تبریزی گزارش مساجد جهان رو آماده کردن که با هم این بخش رو میشنویم و در ادامه برنامه در خدمت شما خواهیم بود.
مسجد نگارا یکی از مساجد بزرگ و زیبای جهان اسلام و به عنوان سمبل استقلال و نماد کشور مالزی مطرح است. این مسجد یکی از بناهای تاریخی و مهم کشور مالزی است که سالانه گردشگران زیادی از جهان اسلام و سایر نقاط دنیا از این بنای منحصر به فرد دیدن می کنند. مسجد نگارا همچنین نماد وحدت و یکپارچگی فرهنگ‌های مختلف کشور مالزی بوده و در اذهان عمومی جامعه این مسجد نشانه تشکر و سپاس بی‌پایان از نعمت‌های خداوندی است. فرایند طراحی مسجد نگارا حدود 3 سال طول کشیده و نهایتاً ساخت آن در سال 1965 به اتمام رسیده است. همچنین در این مسجد از سبک معماری مساجد کشورهای ایران، هند و اسپانیا الهام گرفته شده است. از دیگر ویژگی‌های برجسته مسجد نگارا می‌توان از گلدسته 73 متری و گنبد بتونی 16 ضلعی که شبیه به یک چتر باز است اشاره کرد که در نوع خود بی‌نظیر است.
گزارش مساجد جهان رو با هم شنیدیم. از سرکار خانم حسنزاده تبریزی کمال تشکر رو داریم که این بخش رو برامون آماده کردن و در ادامه برنامه گفتگوی خودمون رو با جناب حجت الاسلام والمسلمین علی فرخی ادامه خواهیم داد و کارکرد سیاسی و انسجام سیاسی مسجد رو انشالله با ایشون پیگیری خواهیم کرد. جناب آقای فرخی، به موضوع خیلی خوبی اشاره فرمودید، اینکه دید سیاسی معمولا به مسجد وجود نداره در برخی از نقاط کشور. برخی از افراد به هر حال دید سنتی نسبت به مسجد دارن و عرض بکنم به خدمتتون که توقع فعالیت سیاسی یا مثلا اجتماعی رو از مسجد ندارن و دوست دارن که فقط عبادت در مسجد مطرح بشه. الحمدلله رب العالمین با موفقیت روحانیت ما و عرض بکنم خدمت شما پیروزی انقلاب اسلامی، مساجد نقش خیلی فعالی رو در حوزه‌های مختلف از خود یادگار گذاشتند و در عرصه‌های مختلف ورود پیدا کردند که موضوع سیاست، موضوع عرض کنم خدمت شما فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و تربیتی که شما و شنوندگان عزیز مستحضر هستید. ما برای اینکه این نگاه رو اصلاح بکنیم به نظر شما راهکار چی هست؟
عرضم به محضر شما که البته خب غالب مردم بزرگ ما و مردم عزیز ما فعالیت‌های مساجد رو مخصوصا در طول دفاع مقدس در پیروزی انقلاب اسلامی به یاد دارن. منتها گاهی ممکنه که از بعضی از مسائلی که حالا شاید اونو دیگه نشه اسمشو سیاسی گذاشت، سیاست زدگی زده شدن و دوست ندارن این سیاست زدگی رو. طبیعتا مساجد ما وارد سیاست زدگی نخواهند شد و نباید بشن. اینکه مسجد به تعبیر بزرگان ما، به تعبیر حضرت امام و مقام معظم رهبری، پایگاهی است برای همه مردم، برای همه شخصیت ها و همه گروه ها. مسجد متعلق به یک گروه، یک حزب و یک جریان خاص نیست، بلکه مسجد بالاتر از همه این هاست.
بله.
اون عزیزانی که ممکنه گاهی تو ذهنشون یک همچین مسئله پیش بیاد، ممکنه که دیده باشن یا حالا شنیده باشن که یک مسجد یک همچین شرایطی پیدا کرده باشه و از این جهت دلخور باشن.
بله.
راهش طبیعتاً اینه. یه عده‌ای البته به تعبیر مقام معظم رهبری دنبال مسجد سکولارن، ما با اونها البته کاری نداریم. اونها معاندینی هستن که خب همونجوری که مستحضر هستید، مسجد به خاطر اهمیت و جایگاهش از زمان تأسیسش در زمان پیامبر، یعنی اولین مسجدی که در تاریخ اسلام بنا نهاده شد، بلافاصله منافقین در مقابلش مسجد ضرار رو احداث کردن. لذا عده‌ای دنبال این هستن که مساجد
در تاریخ هم هست. میگن برخی از این مستشرقین و عرض کنم خدمت بعضی از این غربی ها که به مراکز اسلامی سر میزدن سوال میکردن که تو مسجد چه کاری انجام میشه، این اذانی که میدن معنیش چیه، آیا با استعمار ما منافات داره، سر جنگ و تضاد داره یا نه. به اصطلاح دنبال سکولار کردن مساجد از قدیم الایام غربی ها بودند.
بله، حالا یه عده اینجوری هستن که خب اونا طبیعتاً مورد خطاب ما نیستن، اونا تکلیفشون معلومه. بحث این که حضرت عالی فرمودید در واقع نظرتون نسبت به عزیزان است که معتقدن و بله، اونها دنبال این بخش نیستن، اما گاهی زده شدن از اینها. اینها طبیعتاً راکارش اینه که مساجد ورود گروهی، ورود حزبی، ورود جناحی به مسائل نداشته باشن و اون عزیزان هم وقتی که ببینن که مساجد در واقع خودش رو مسجد بالاتر از همه گروه ها میبینه، بالاتر از همه حزب ها میبینه و سیاست ناب محمدی رو به تعبیر حضرت امام پیگیری میکنه،
بله،
اونها هم در واقع این شبهه از ذهنشون زدوده خواهد شده.
بله. بعد حالا وارد موضوع برنامه اگر بخوایم بشیم، حالا ما به این جنبندی رسیدیم که بین به قول شهید مدرس بین سیاست و عرض کنم خدمت شما دیانت ما فاصله نیست و سیاست ما و دیانت ما یکیست. حالا اگر ما بخوایم توی مساجد به سمت انسجام اجتماعی حرکت بکنیم، به سمت انسجام سیاسی حرکت بکنیم، به نظر شما چه موانعی سر این راه وجود داره و چه کارهایی باید انجام بشه؟
مهمترین مانعی که توی بحث انسجام سیاسی وجود داره، حالا هم توی مساجد و هم که در واقع یک نمادی از جامعه هست، بحث اختلافات و دعواهای درون گروهی و دعواهایی است که خیلی شاید از روی خیرخواهی هم نباشه. این دعواها و نزاها و درگیریها و اینها متاسفانه توی هر جایی که وارد بشه این ضربه زننده است، حالا چه توی جامعه، چه توی دانشگاه، چه توی مساجد. راه جلوگیری از این مباحث و از این افتراق ها و از این اختلاف ها هم اینه که ما واقعا همه دلسوزان، حالا مخصوصا چون بحث مساجد هست، در مساجد حول محور ولایت و حول محور ولی فقیه ده هم بیان، از هر جناح و هر گروهی که انقلاب رو، اسلام رو، ولایت رو قبول دارن، از همه اینها تو مساجد باید استفاده شد و همه حضور داشته باشن.
بله،
نباشه که ما یک مسجدی رو قرار بدیم که یک گروه خاصی رو توش فعالیت بکنه، دیگران رو اجازه ندیم، یا حالا یک گروه دیگه، فرقی نمی‌کنه. به تعبیر مقام معظم رهبری اون جذب حد اکثری که ایشون فرمودن، در واقع مسجد مرکز همینه که این جذب حد اکثری بکنه.
بله،
کسی رو به صرف این که این یک گرایش خاصی داره، یا حالا مثلا تا زمانی که در خط انقلاب، تا زمانی که در خط اسلام و ولایت هست، او مسجدی است و او اهل این هستی در مسجد حضور داشته باشه و صاحب نظر باشه و بشه از وجودش استفاده کرد. این
بله،
همدلی و همگرایی اگر اتفاق بیفته اون در واقع مطلبی که از عالی هم فرمودی تحقق پیدا کنه.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم از صحبتهایی که فرمودید. اگر اجازه بفرمایید بخش دیگری رو همکاران من آماده کردن، یک آیتمی رو داریم، یک بخشی رو داریم به اسم یک مسجد و یک محله که انشالله این بخش رو با هم بشنویم و مجددا در خدمتون خواهیم بود.
مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام در سال 1377 در فاز 7 شهرک غرب تهران، واقع در بولوار دریا، خیابان شفق، نبش کوچه مهتاب، با کمک اهالی محل و خیرین احداث شد. در طراحی و نقشه اولیه ساخت مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام، مجموعه‌ای شامل شبستان مردانه، شبستان زنان در قسمت بالکن، دو سالن اجتماع در طبقه زیرین مجموعه منظور شده است. ساختمان فرهنگی مسجد در 4 طبقه که در آن کتابخانه عمومی شفق شامل قرائتخانه و مخزن و طبقه فوقانی آن حوزه علمیه مسجد جای گرفته است. حوزه علمیه مسجد شامل مدرسه‌ها و همچنین 7 حجره محل اقامت طلاب و امور دفتری و دفتر مدیریت حوزه می باشد. فضای بین ساختمان فرهنگی و مسجد به صورت محوطه حیات مثقف که دسترسی به دفاتر امام جماعت و هیئت امنای مسجد از طریق همین محوطه حیات است. فضای سبز مسجد و محل وضوخانه مردانه و زنانه با ورودی های مجزا در آن جای گرفته است. از ویژگی های مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام نسبت به سایر مساجد محل دو نکته مهم قابل ذکر می باشد. یکی طرح معماری و شاروده مسجد بر اساس پرهیز از زینت های کاشیکاری پرهزینه، بلکه با مصالح سنگ تراورتن کرم که شرایط ساده و روان در عین آن که فاخر و نمادی از معماری مساجد با مقرنسکاری در دالان ورودی و محراب و تزئینات داخلی مسجد نیز از همین رویه تبعیت کرده و ساخت گنبد آن به صورت دوپوش و مقاوم و پوسته نهایی آن بعد از مقاوم سازی به صورت سیمانی صیقلی با رنگامیزی هماهنگ و یکپارچه با نمای اصلی مسجد انجام گرفته است. در معماری مسجد طاق‌نماهای جانبی دو طرف ورودی مسجد و سردر ورودی از آیات مناسب به نحوی مزین گردیده که برای هر بیننده‌ای به راحتی قابل قرائت می باشد و همه آیات به لفظ مبارک عظیم ختم می شود. از ویژگی مهم دیگر مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام در خیابان شفق پررنگ‌تر بودن امور فرهنگی اجتماعی در جریان ساخت عمران بنای این مجموعه است، زیرا کاربری فرهنگی ساختمان‌ها برجسته‌تر است که میتوان به مرکز فرهنگی تربیتی حوزه علمیه فعال آن، کتابخانه عمومی مسجد، حتی مکان تجاری یعنی کتاب فروشی و ساختمان ورزشگاه که تجاری فرهنگی است و به عنوان مراکز فرهنگی اجتماعی مطرح می باشد اشاره کرد. از آنجا که همه مساجد و مراکز فرهنگی عام المنفعه با کمک‌های خیرین و مردم متدین و با ایمان شکل می گیرد، این مسجد نیز همانند ساخت و ساز آن که هنوز بخشای نیمه تمام آن در دست تکمیل می باشد و در وقت‌نامه خاص مسجد نیز درآمدهای حاصل از مکان تجاری و ورزشی قید شده به عنوان مشارکت با کمک‌های مردمی در مراسم و هزینه‌های واحدهای مسجد و بخش دیگر و مازاد بر آن پیش‌بینی شده در ساخت شبستان اصلی مساجد مناطق محروم به مصرف رسد.
بله، گزارش یک مسجد یک محله رو با هم شنیدیم. برنامه محراب روشن رو از رادیو گفتگو شما عزیزان میشنوید. از اینکه با ما همراه هستید از شما خیلی ممنون و متشکریم و امیدوارم که مطالبی که در این برنامه مطرح میشه مورد پسند و استفاده شما قرار بگیره. شما عزیزان از طریق شماره پیامک 301035 و یا از طریق روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی شماره 162 میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات و انتقادات خودتون رو مطرح بکنید و ما رو در ساخت این برنامه کمک بکنید. عزیزانی که تمایل دارن هم میتونن این برنامه رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا دانلود بکنن و استفاده بکنن و مجدداً اون برنامه رو بشنون. گفتگوی خودم رو با جناب حجت الاسلام و المسلمین علی فروخی ادامه میدم با موضوع نقش مساجد در انسجام سیاسی در جامعه. جناب آقای فروخی، به دو تا موضوع خیلی مهم اشاره فرمودید. یکی این که فاصله بین موضوع سیاست و دیانت وجود نداره و اینکه برای وحدت در جامعه و خصوصا وحدت در مساجد ما باید به موضوع تبعیت از ولی فقیه و عرض بکنم به خدمت شما موضوع ولایت فقیه تأکید داشته باشیم. به نظر شما راهکارهای دیگه‌ای که ما میتونیم از طریق اونها در مساجد فعالیت سیاسی داشته باشیم و این انسجام رو احیا بکنیم چه راهکارهایی میتونه باشه؟
یکی از نکات دیگه ای که توی مساجد قابل توجه هست بصیرت افزایی.
بله.
یعنی اگر که ما همون گونه که خب در طول تاریخ نقش عمده مساجد بصیرت افزایی و آگاهی دهی به افراد جامعه بوده، این رو تقویت بکنیم.
بله.
که مخاطبین ما، مردم، کسانی که اهل مسجد هستن، این بصیرت و این افزایش بصیرت حاصل بشه که اونها با نگاه دشمن، با نگاه گروه های سیاسی، با نگاه اهداف و آرمان های انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی آشنا بشن، طبیعتا خود به خود اون هدفی که هم افزاییش حاصل میشه. چند تا عنوان مهم وجود داشته، یکی بحث کارکر دینی و تبلیغی، اقامه شعائر دینی و بیان احکام دین و بیان مسائل دینی. واقعا همینه که دوباره باید
توجه بشه به این موضوع. بله. خصوصا این مطالبی که فرمودید وظیفه عرض کنم خدمت شما ائمه جماعات رو یه مقداری سنگین‌تر میکنه. بله. و ائمه جماعات میتونن نقش فعالتری در این عرصه و احیای این سنت های دیرینه و عرض کنم خدمت شما سنت های حسنه‌ای که در مساجد بوده انشالله بتونن یه قدم هایی رو تو این زمینه بردارن. جناب فروخی خیلی ممنون و متشکرم از اینکه در این برنامه شرکت کردید. ما به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم، امیدواریم که این برنامه مورد پسند مخاطبان ما قرار گرفته باشه. از اینکه در این گفتگو شرکت کردید از شما خیلی ممنون و متشکرم و امیدوارم که در برنامه بعد هم در خدمتتون باشیم.
متشکرم و تشکر میکنم از شما و همکاران محترم و آرزوی سلامتی برای
ان شاء الله. موفق باشید، خیلی ممنونم. از شما عزیزان هم که تا این لحظه با ما همراه بودید خیلی ممنون و متشکرم، امیدوارم که این برنامه مورد پسندتون قرار گرفته باشه. مجددا عرض میکنم خدمتتون که اگر دوست دارید ما رو مطلع بکنید از نظرات خودتون و اگر نقد و انتقادی دارید و یا پیشنهادی دارید میتونید از طریق پیامک 301035 پیامک بزنید و ما رو از نظر خودتون انشالله مطلع بفرمایید تا ما رو در ساخت این برنامه کمک بکنید. از اینکه با ما همراه بودید خیلی ممنون و متشکرم و ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنم و تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
برنامه مهراب روشن رو شنیدید. شما شنونده شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین. شما می توانید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن بودای 27-86-10-35 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید. دیگر تلفن هایی که میتونید از اونها استفاده کنید و نظر خودتون رو بیان بفرمایید شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 301035 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162.
ایران مهد تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو آینه تمام نمای اندیشه ایرانی، گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه. در رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
نقش خودت رو در سلامت ایفا کن.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. روزانه تمام سطوح در تماس اتاق بیمار نظیر رخت خواب، میز، صندلی و کمدهای اطراف آن باید شستشو، تمیز و ضد عفونی بشه. برای تمیز کردن لباس‌ها، ملحفه‌ها و وسایل بیمار ابتدا باید از آب و شوینده‌های مناسب استفاده بشه و متناسب با هر کدوم برای ضدعفونی کردن از محلول‌های سفید کننده خانگی که رقیق شده به نسبت 1:10 استفاده بشه. سرویس بهداشتی و حمام نیز باید روزانه شستشو و با محلول ضد عفونی کننده مثل هیپوکلوریت سدیم ضد عفونی بشن. این محلول هیپوکلوریت سدیم در واقع محلول سفید کننده خانگی هستش. ملحفه های آلوده و مرطوب